جریان سیاسی محور مردم افغانستان، حکومت فعلی را نامشروع خوانده میگوید مشکلات در کشور به اوجش رسیده است. این جریان امروز به حیث پوزیسیون حکومت اعلام موجودیت کرد. مقامات اسرائیل ساحه مقدس در بیت المقدس را پس از یک وقفه برای مردم باز کردند. اما پیش از همه سلطان محمد سرور خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
یک جریان نو سیاسی به نام محور مردم افغانستان امروز در کابل اعلام موجودیت کرد. کابل و سازمان جهانی گمرک‌ها امروز یک تعهدنامه به منظور عصری‌سازی گمرک‌های افغانستان امضا کردند. مقامات ننگرهار از کشف و مصادره 10 تن موادی که در ساختن وسایل منفجره هم از آن استفاده می شود خبر می دهند. با استرالیا از مسکو خواستار شد که در محاکمه عاملان سقوط طیاره مسافربری اندونزیا می‌بخشند مالزی همکاری کند. مشروع اخبار. برخی از منتقدین حکومت و اعضای کابینه حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان امروز یک جریان سیاسی به نام محور ملی مردم افغانستان در کابل اعلان کردند. یکی از اعضای بارز این تشکل سیاسی گفت که هدف آنها اصلاحات در حکومت است. رنگین دادفرس پنتا وزیر خارجه سابق افغانستان با انتقاد از پالیسی های حکومت گفت که حکومت باید در هر بخش تغییرات به میان آورد.
باوریم که صلح همیشه با دشمن برقرار می شود. به این دلیل هر کسی خواستار گفتگو و حل معضلات از طریق گفتگو باشد، محور مردم افغانستان طرفدار گفتگو با اوست.
همچنین رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی و یک عضو دیگر محور ملی مردم افغانستان هم خواستار تغییرات در پالیسی حکومت شد. اعضای این تشکل سیاسی می گویند که پالیسی خارجی حکومت واضح نیست. کابل و سازمان جهانی گمرک‌ها امروز یک تعهدنامه به منظور عصری‌سازی گمرک‌های افغانستان امضا کردند. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان به این مناسبت گفت اصلاحات در گمرک‌های افغانستان طبق معیارهای جهانی خواهد بود. او گفت که عواید گمرکات افغانستان به 153 میلیارد افغانی رسیده است. مقامات ننگرهار از کشف و مصادره 10 تن موادی که در ساختن وسایل منفجره هم از آن استفاده می شود خبر می دهند. سمونوال محمد ایوب حسین خیل قماندان پلیس سرحدی در زون شرق می گوید این امونیوم نایتریت در یک لاری از پاکستان آورده شده بود. او گفت که راننده این لاری که تبعی پاکستان است بازداشت شده است. تولید امونیوم نایتریت که چون کود کیمیاوی هم مورد استفاده قرار می گیرد در چندین کشور ممنوع است، ولی در پاکستان هنوز هم تولید می شود. مردم و مقامات در پروان از سرازیر شدن سیلاب ها خبر می دهند. قاری عبدالرحمن عضو شورای ولایتی پروان و خبرنگار رادیو آزادی گفت سیلاب های شب گذشته در ولسوالی سرخ پارسا صدها جریب زمین را تخریب کرده است. استرالیا از روسیه خواستار شد که با اقدامات جدید محاکمه عاملان مظنون سقوط طیاره مسافربری مالزی بر فراز اوکراین در سال 2014 همکاری کند. 298 نفر آن زمان در این حادثه کشته شدند. وزیر خارجه استرالیا جولی بیشوپ از روسیه تقاضا کرد که طبق قطعنامه شماره 2166 شورای امنیت که استرالیا آن را تهیه کرده است همکاری کند.
من یقینا از روسیه می خواهم که طبق قطعنامه شورای امنیت همه تلاش ممکن خود را برای همکاری جهت محاکمه این افراد انجام دهد.
تحقیق کنندگان هلندی در سال 2015 به این نتیجه رسیدند که این طیاره توسط میزایل نو بوک ساخت روسیه بر فراز منطقه زیر تصرف جدایی طلبان در شرق اوکراین سقوط داده شده است. نظام قضایی ایران امروز اعلان کرد که برادر جوانتر رئیس جمهور این کشور به اتهام جرایم مالی بازداشت شده است. غلام حسین محسنی اجرعی سخنگوی نظام قضایی ایران امروز به خبرنگاران گفت که درباره حسین فریدون و چند نفر دیگر تحقیقات متعدد انجام شده و چندین نفر دیگر هم بازداشت شدند. او گفت که دیروز برای آقای فریدون ضمانت صادر شد، اما او نتوانست آن را تامین کند، لذا محبوس گردید. حسین فریدون یکی از دستی یاران ارشد برادر خود رئیس جمهور روحانی نیز می باشد. محافظه‌کاران و تندروان از مدت هاست که فریدون را به جرایم مالی و فساد اداری متهم می کنند. از سوی دیگر یک محکمه ایران یک فرد را که تابعیت دوگانه این کشور و امریکا را دارد به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم کرد. غلام حسین محسنی اجرایی بدون اینکه از این شخص نام ببرد این مطلب را اعلان کرد. چندین نفر دارای تابعیت دوگانه به اتهامات مختلف به شمول جاسوسی در ایران محبوسند. و نیروهای اسرائیلی یک شبه نظامی فلسطینی مشکوک را اوایل امروز به ضرب گلوله کشتند. سربازان تلاش داشتند این مرد را که به سوی نیروهای اسرائیلی فایر کرده بود دستگیر کنند. اعلامیه اردوی اسرائیل گفت که پلیس این مرد 34 ساله را به نام عمار خلیل شناسایی کرد که مسئول دو حادثه تیراندازی جداگانه دیروز به سوی نیروهای اسرائیلی می باشد. مقامات فلسطینی کدام تبصره فوری در این باره نکردند. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو زادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. این هم فهرست از داشته‌های این مجله خبری شامگاهی. اعضای جریان سیاسی محور مردم افغانستان میگویند به هدف بیرون رفت از بحران سیاسی این جریان را تأسیس کردند. رحمت الله نبیل یک عضو کلیدی این جریان:
ما با جمع از بزرگان تصمیم بر آن گرفتیم تا محور مردم افغانستان را به عنوان اپوزیسیون سیاسی برای بیرون رفت از بحران‌های کنونی تأسیس و اعلان بداریم.
شماره از اعضای ولیسی جرگه می گویند هنوز هم 40% عواید گمرکات به جیب برخی اشخاص می رود.
پول مردم افغانستان در اثر فساد و عدم توجه به جیب اشخاص افراد می رود.
صدها تن از باشنده های ولایت بغلان در یک گرد همایی حمایتشان را از برنامه های اقتصادی ریاست جمهوری اعلام کردند. و مشنوید که مقامات اسرائیل ساحه مقدس در بیت المقدس را پس از یک وقفه برای مردم باز کردند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. سحر لیوال در کمتر از نیم ساعت دیگر با شما خواهم بود و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری دارد. همان گونه که در آغاز شنیدید، جریان سیاسی محور مردم افغانستان به حیث اپوزیسیون حکومت امروز اعلام موجودیت کرد. از این جریان رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان و رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی و شماره از اعضای کابینه پیشینند. از این جریان حکومت فعلی را نامشروع خوانده میگویند که مشکلات امنیتی سیاسی و اقتصادی در کشور به اوج رسیده است. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
جریان سیاسی تحت نام محور مردم افغانستان در جمع اپوزیسیون حکومت آغاز به کار کرد. اعضای این جریان حکومت را غیر قانونی، غیر مشروع و چالش‌زا خوانده و میگویند این جریان را به خاطر بیرون رفت از مشکلات فعلی ایجاد کردند. رحمت الله نبیل عضو شورای رهبری این جریان سیاسی این اعلام موجودیت در مورد اهداف این جریان چنین گفت:
ما با جمع از بزرگان تصمیم بر آن گرفتیم تا محور مردم افغانستان را به عنوان اپوزیسیون سیاسی برای بیرون رفت از بحران‌های کنونی تأسیس و اعلان بدارد. حفظ استقلال و تمامیت ارضی، بازگشت به قانون اساسی و بازگشت به مشروعیت سیاسی، تأمین عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون، برگزاری انتخابات شفاف از خواسته های عمده محور مردم افغانستان می باشد.
رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی و شمار از اعضای کابینه پیشین از مؤسسین این جریانند. آقای نبیل گفت این جریان سیاسی به خاطر تضعیف یا سقوط نظام نیست، اما به گفته وی آنان به خاطر شریک شدن در قدرت نیز اعلام موجودیت نکردند و و افزود که خواستار برگزاری انتخابات در زمان معین آن می باشند، اما رئیس جمهور غنی تلاش دارد تا روند شفاف انتخابات را خدشه‌دار کرده و آن را به نفع خود رقم بزند. از سوی هم رنگین دادفر اسپنتا عضو دیگر این جریان سیاسی گفت سیاست خارجی حکومت وحدت ملی نگران کننده بوده و سبب شده تا افغانستان قربانی تنش‌های برخی کشورها شود. آقای اسپنتا همچنان حکومت وحدت ملی را مستبد و قانون ستیز خواند.
ماشینری انحصارگر و تمام آتخای حکومت توسل به سرکوب خونین و استفاده بی‌محابا از قوه قهریه دولتی موجود شد تا تظاهرات مشروع جوانان جنبش دستاویز تغییر به خاک و خون کشیده شد.
هرچند این جریان سیاسی حکومت را به بی‌کفایتی متهم می‌کند، اما خود نیز تر اصلاحی را ارائه نکرده است. در این حال شمار از کارشناسان سیاسی میگویند جریان های سیاسی بیشتر منافع شخصیشان را دنبال میکنند. قدرت الله زواک یکی از این کارشناسان گفت
این جریان ها موقتا به خاطر به دست آوردن یک سلسله از امتیازات عمدتا سیاسی و بعضا اقتصادی از بدنی خود حکومت تشکیل میشن و با به دست آوردن امو امتیازات خود پس از هم فرو میپاشن.
آقای زواک میگوید در پشت برخی از این جریان های سیاسی دست کشورهای بیرونی نیز است و این جریان ها راهگشای مشکلات فعلی نیستند.
شنیدید که حزب ملی محور مردم افغانستان امروز در کابل اعلام موجودیت کرد. شنیدید که اعضای پیشین حکومتی همچو رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی و رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی که از اعضای برجسته این جریان سیاسی که ادعا می کند اپوزیسیون حکومت هستند، گفتند که افغانستان با بحران مواجه است و ناامنی و فساد و اداری در کشور به اوج رسیده و آنها همچنان حکومت را نامشروع خواندند. روی این موضوع باقی میمانیم. انتظار خادم آگاه مسائل سیاسی در خط مستقیم تلفن با ما هستند. پرسش های بیشتر از آقای خادم مطرح میکنیم. خادم صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. ایجاد این گونه ائتلاف های سیاسی که هدفش رهایی از بحران و با گفته خودشان تامین عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون خوانده شده و پیش از این هم پیش از این که جریان سیاسی محور مردم افغانستان که امروز از سوی مقام های پیشین حکومتی اعلام موجودیت کرد، ائتلاف سیاسی نجات مردم افغانستان به اشتراک مقام های بلند رتبه بر حال حکومت شکل گرفت، به نظر شما ایجاد یا تاسیس این گونه جریان های سیاسی چقدر میتونه وضعیت فعلی در افغانستان را بهبود ببخشد؟
تشکر. شما میفهمید که در هر جامعه دموکراتیک ما میفهمیم که احزاب، جامعه مدنی و ائتلاف ها مؤسس دموکراسی را تشکیل میدهد، ولی حالات کنونی افغانستان به شکل نیستند که ائتلاف ها همچو و جامعه مدنی و حرکت هایی که منافع ملی کشور را حقیقت به حقیقت مبدل نمیسازد اینا را مثمر بخوانیم و اینا را مثمر فکر بکنیم. دو چیز باید از یک هم دیگر جدا بکنیم. یکی که تا کدام حد افغانستان، حکومت افغانستان و سیاسیون افغانستان که امروز در قدرت هستن جوابگو با مسائل ملی هستن، تا به کدام تر حد قانون و قوانین افغانستان را رعایت میکند، تا به کدام سرحد اونا میتونه که امنیت افغانستان و خدماتی که در قانون اساسی و در قانون دیگه هم درج شده اونا عرضه میکنه. ما باور دارم که سهلنگاری های قصدی و غافلگیرانه صورت میگیره. ما مطمئن هستم که اینا نتوانستن که مسئولیت خود ادا بکنه، ولی ما باور دارم که تعدد احزاب سیاسی که امروز در افغانستان ما شاهد آن هستیم از صدها زیادتر میشود و نتوانستن تمام احزاب مسئولیت خود که به شکلی که توقع میرفتن و به شکلی که در کشورهای دیگه فعالیت خود انجام میده اون با اون طور مسئولیت خود ادا نکرده.
بله.
من باور دارم که
خب من میخواستم بپرسم که مردم چطور میتونن تشخیص بدن که از این جریان هایی که به تازگی ایجاد میشن و یا از قبل وجود دارن، چطور میتونن خصوصا جریان هایی را که تازه شکل گرفتن میتونن چطور تشخیص بدن که اینا واقعا برای منافع ملی کار میکنن، تازان بتونن پشتیبانی بکنن و یا اینکه به این پی ببرن که به خاطر منافع شخصی تاسیس شدن؟
اول یک شاخصه اول که ما بتانیم که بفهمیم این احزاب و این حرکت هایی که مشاهده ما آن هستیم اول باید بفهمیم که چقدر افکار غیر متجانس و اشخاص غیر متجانس اینها در یک دیگر به سوی یک دیگر آمده و جمع شده. دوم، بک‌گراند زنا و پس منظر زنا چقدر پاک هستن و چقدر جوابگوی بودن در وقتهایی که در قدرت بودن. سوم، چقدر منافعی اولیای کشور اونا در نظر میگیره و حرکت میکنه. و چهارم، بسیار مهم چیزی که هستن، چقدر متحد هستن و چقدر این حرکت ها متداوم است. حرکت های مقطعی که تا امروز ما شاهد آن بودیم فقط منافع شخصی گنجانیده شده. ما باور دارم که هر وقت به شکل شک بر یک چیز نگاه کردن خوب نمی باشد، ولی اگر ما پس منظر اینها را ببینیم، ما فکر نکنم که این حرکتی که امروز آغاز شدن و اعلان موجودیت خود کردن به شکل احسن ایفای مسئولیت بکنه و به شکل احسن امو اساسات دموکراسی که در قوانین مندرج شدن هستن به اساس اونها کار بکنه.
پس مردم از کدام راه یا سیاسون از کدام راه میتونن استفاده بکنن برای از اینکه بعض شکایت های مردم به گوش حکومت برسانن و حکومت را هم متوجه بعض مسائل بسازه که هنوز متوجه زونیست و تلاش برای از این کنن که برنامه های اصلاحی تطبیق شود؟ پس راه حل چی است؟ لطفا کوتا بگین.
های کاش که حکومت افغانستان گوش های میداشتن که صدا و گیجه های مردم را میشنویدن و های کاش احزاب سیاسی و ائتلاف هایی که امروز ما در افغانستان داریم اینا می توانستن که به شکل احسن امو مسئولیت اساسی که در سبال مردم می داشتن اونا را باید منعکس می کردن بر حکومت. امروز فقط مردم قربانی می تن و یک رایی که من می دونم ایست که این طور احزابی که متعدد هستن در هر کنج کنار افغانستان هستن اونا باید یک جای شود، منافع ملی را مشخص بسازد، با یک صدا و با یک موقف واحد در مقابل حکومت بیاید، فشار لازمه و مشروع سر حکومت بیاره تا مردم از این انقلاب بیرون بیاید. اگر نی کدام رای دیگی وجود نداره که اینا بتانه که حداقل مردم از این طرز نجات بیاره.
بله، با تشکر از شما انتظار خادم آگاه مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. گفتنی است که والی بلخ هم امروز در یک نشست خبری ائتلاف سیاسی نجات مردم افغانستان را غیر شکننده خوانده و گفته که این ائتلاف اصلاحات را به میان خواهد آورد. عطا محمد نور در این نشست گفته است که برای وارد ساختن فشارها بر حکومت مبنی بر خواستهایی که اونا مطرح کردند، تظاهرات گسترده را در کابل و شماری از ولایت‌های دیگر راندازی خواهند کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
نشرات رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 ادامه دارد. همچنان از طریق صفحه اینترنت رادیو آزادی که azadiradio.com آدرس شست می توانید خبرها و گزارش ها را دنبال بکنید. شاروالی کابل پس از تأخیر چند روزه دوباره کمپاین جمع‌آوری دیوارهای سمنتی از برخی مناطق شهر را آغاز کرد. احمد فهیم مسومی رئیس ناحیه 4 شهر کابل امروز به رادیو آزادی گفت که ممانع از اطراف خانه وزیر عدلیه و حوزه 4 پلیس را دور کردند. شماری از شهروندان کابل از این اقدام ستایش می کنند، اما از طرح اخیر حکومت مبنی بر مسدود شدن اطراف ارگ زیر نام ساحه سبز نگران هستند. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
با آغاز شدن دوباره روند کمپاین جمع‌آوری دیوارهای سیمنتی، شاروالی کابل روز یک شنبه موانع از اطراف خانه وزیر عدلیه و حوزه 4 پلیس را دور کرد. احمد فهیم معصومی رئیس ناحیه 4 شهر کابل روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت چند سایه دیگر این ناحیه را نیز پاکسازی خواهند کرد.
ما امروز دو نقاط مهمه که یکی منزل جناب وزیر صاحب عدلیه بود، جای دومی ما را که انتخاب کردیم حوزه 4 امنیتی پلیس است. شما می‌بینید که سرک مسدود است. در سایه ناحیه 4 شاروالی کابل 3 نقاط دیگر مانده با تفاهم با اهالی منطقه برمی‌دارد.
کمپاین جمع‌آوری دیوارهای سیمنتی در شهر کابل نزدیک به یک ماه پیش به شکل وقفه‌ای آغاز شد. که به گفته مقام ها 500 موانع از مناطق مختلف شهر کابل را جمع‌آوری کردند. اما در این حال شمار از باشندگان کابل از طرح اخیر حکومت مبنی بر مسدود کردن اطراف جاده های ارگ نگرانند. حاجی میراجان و عبدالواسی احمدزی به رادیو آزادی گفتند که حکومت میخواهد با گذاشتن موانع در ساحه سبز کابل به مردم مشکلات خلق کند.
اگر بخواهند که سایه را مسدود بکنند، این سایه سایه وزیر اکبر خان است. اینجا ما شفاخانه داریم، مردم اذیت میشن به خاطر دکاندارا، به خاطر شرکت ها و بسیار مشکلات هاست.
با مقام هایی می گویم که برای خود ساحه سبز می سازید، اما غم مردم را ندارید. ساحه را شما به عنوان ساحه سبز مسدود می کنید. در این محل شفاخانه های مهم است و مردم با آن نیاز دارند.
شاروالی کابل می گوید پس از حمله خونین در چارای زنبق، حکومت تلاش دارد شمار از جاده های اطراف ارگ را بسته کند و ساحه سبز کابل را گسترش دهد. بر اساس معلومات این اداره، این پروگرام از سوی شورای امنیت به خاطر حفظ امنیت سایه دیپلماتیک طرح شده است. آنان میگن این طرح در سایه وزیر محمد اکبر خان عملی خواهد شد و شاروالی کابل طرح راه‌های بدیل را نیز تهیه کرده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در حال حاضر شنونده رادیو آزادی هستید. در نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا پس از 7 شام، یعنی تا 10 دقیقه دیگر، روی همین امواج آغاز خواهد شد. کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری و لیسی جرگه می گوید که هماکنون 40% عواید گمرک شکار فساد شده و به جیب برخی افراد می رود. رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست در کابل گفت که بیشترین فساد در ادارات عرضه خدمات عامه صورت می گیرد. در این مورد از آرزو قیاسی بشنوید.
با آنکه وزارت مالیه افغانستان همواره گفته است که با ارائه خدمات خوب و پیشرفته تا حد جلوی فساد در گمرکات را گرفته است، اما کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری و لیسی جرگه می گوید هنوز هم 40% عواید گمرکات به جیب برخی افراد و اشخاص می رود. همیرا ایوبی، رئیس این کمیسیون، روز یکشنبه در نشسته تحت نام کنفرانس ملی حسابدهی مدنی اصلاحات در عرضه خدمات عامه و مبارزه با فساد در کابل گفت که بیشترین فساد در ادارات عرضه خدمات عامه موجود است.
با تأسف بیشترین بخش فساد در بخش ارائه خدمات عامه در افغانستان است. پول مردم افغانستان در اثر فساد و عدم توجه به جیب اشخاص افراد میره و او به خود خزانه حکومت تحویل نمیشه. 40% عواید گمرکات افغانستان به جیب اشخاص افراد میفته.
خانم ایوبی افزود که فساد بیشتر در وزارت داخله، وزارت ترانسپورت، اداره نرم و استاندارد و تصدی نفت و گاز موجود بوده که فاصله را میان این ادارات و مردم ایجاد نموده است. مسعود احمد عزیزی، معین پلیسی وزارت داخله افغانستان، که در این کنفرانس سخنرانی داشت، پذیرفت که موجودیت فساد مانع خدمات ارزنده شده است.
آرزو قیاسی گزارش میداد. در یک گزارش دیگر میشنوید که سازمان بین المللی گمرکات حکومت افغانستان را در بخش عصری سازی گمرکات و اتصال آن با گمرکات کشورهای منطقه همکاری میکند. جاوید حسنزاده گزارش میداد.
وزارت مالی افغانستان میگوید که اصلاحات در بخش گمرکات افغانستان سبب بلند رفتن عواید شده و عصری سازی و ارتباط یافتن آن با کشورهای همسایه و منطقه سهولت های زیادی را در بخش ترانزیت و تجارت به وجود می آورد. اکلیل حکیمی، وزیر مالی افغانستان، روز یکشنبه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با سکرتر جنرال سازمان بین المللی گمرکات گفت کارمندان جدید گمرکات تعهد دارند که اصلاحات را مطابق با معیارات سازمان بین المللی گمرکات عملی می سازند. وی در مورد امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان بین المللی گمرکات گفت
تعهداتی که افغانستان داشت مطابق از او ما الحاق میکنیم به میثاق یا به کنونسیون کیوتو که مطابق از او کنونسیون دیگه که کنونسیون اروشیاس دوره ما امروز امضا میکنیم و او جز تعهدات ماست. آقای سکرتر جنرال که وعده کمک‌ها را کردن به سیستم گمرکات ما که چطور عصری شوه و چطور بتونه از تجارب کشورهای دیگه استفاده بکنن.
در این حال وزیر مالی افغانستان میگوید که شماری از کارمندان گمرکات را به کشورهای هندوستان، آذربایجان و برخی کشورهای دیگر فرستادند تا از تجارب آن کشورها بیاموزند. وزیر مالی افغانستان تاکید کرد که تلاش ها در بخش گمرکات با جدیت ادامه داشته و عواید در این بخش به 153 میلیارد افغانی افزایش یافته است. سازمان بین المللی گمرکات در حال حاضر دارای 182 عضو بوده و افغانستان در سال 2014 میلادی عضویت این سازمان را حاصل کرد. تلاش ها به هدف مدرن ساختن سیستم گمرکات و ایجاد سهولت از این طریق در بخش ترانزیت و تجارت در حال صورت میگیرد که همواره از عدم شفافیت و موجودیت فساد در این سیستم شکایت های وجود داشته است. اما وزارت مالی اطمینان میدهد که سیستم گمرکات با سوی بهتر شدن و اصلاحات در حرکت است و تلاش می شود تا همه مشکلات در این بخش از میان برداشته شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
مقامات اسرائیل ساحه مقدس در بیت المقدس را پس از یک وقفه برای مردم باز کردند. اسرائیل پس از آن روز جمعه این ساحه مقدس را که مسجد الاقصی نیز شامل آن است برای مردم بست که 3 تن از حمله کنندگان اسرائیلی عرب 2 پلیس را به ضرب گلوله کشتند. صفی‌الله استانگزی جزئیات بیشتر دارد.
پس از حمله روز جمعه در بیت المقدس که منجر به بسته شدن ساحه مقدس بر روی بازدید کنندگان شده بود، حکومت اسرائیل این ساحه را دوباره باز کرده است. اولین گروه از مردمان صبح امروز یک شنبه با نعره الله اکبر داخل حرم شریف شدند. پلیس به آن شرط به مردم اجازه بازدید از اماکن مقدسه را داده است که مقررات وضع شده آنان را بپذیرد. مقامات از 4 اطراف مسجد اقصی و گنبد کوه پنجره های آهنی دور داده است و با نصب کمره ها و ماشین های فلس شناس در صدد جلوگیری از حملات دیگر هستند. اما شیخ عمر کسوانی رئیس مسجد اقصی با این تصمیم جدید مقامات اسرائیل مخالفت نشان می دهد. او در یک مصاحبه با آژانس خبری فرانسه تاکید کرد که مقررات و تغییرات جدید حکومت اسرائیل برای آنان پذیرفتنی نیست تا زمانی که ماشین های تشخیص دهنده فلس از دور مسجد برداشته نشوند. به گفته او به مسجد داخل نمی شویم. حکومت اسرائیل دلیل می آورد که عاملان حمله روز جمعه ساحه مقدسه بیت المقدس جهت انجام حمله رفته بودند. در حمله که توسط 3 اسرائیلی عرب انجام شد، 2 پلیس اسرائیل به قتل رسید. حکومت اسرائیل پس از حمله یاد شده به شمول مسجد اقصی، شمار دیگر از مکانها را برای مردم بستند. برای اولین بار پس از چند دهه با این اقدام اسرائیل مردم نتوانستند نماز جمعه را در مسجد اقصی ادا کنند. اقدام اسرائیل مبنی بر بستن مسجد اقصی و دیگر اماکن واکنش های مسلمانان و کشور اردن را که خادم حرم شریف در بیت المقدس است برانگیخت. از سوی هم بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز شنبه تعهد کرد که حرم شریف و گنبد کوه را به گونه تدریجی برای مردم باز خواهد کرد. حرم شریف برای مسلمانان و یهودان محترم است و در سالهای سال گاه هم بسته نشده بود. بر اساس یک گزارش اسوسییتد پرس، امروز یک شنبه نیز نیروهای اسرائیلی یک شبه نظامی فلسطینی را به ضرب گلوله کشتند. میکی روزنفلد سخنگوی پلیس گفت که در یک عملیات مشترک نیروهای امنیتی صبح روز یکشنبه این مرد 34 ساله فلسطینی را از پا در آورد. یک موج از اعمال خشونت‌آمیز که از ماه سپتامبر 2015 آغاز شده است، زندگی 255 فلسطینی و 44 اسرائیلی را گرفته است. اسرائیل میگوید که اکثریت این فلسطینیان هنگام حمله بر اهداف اسرائیلی کشته شدند و دیگران در برخورد و یا تظاهرات جان باختند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
قاری رحمت الله روحانی یکی از شنونده پیام فرستاده که جنگ در هلمند شدت گرفته است. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند گفته که ایران و روسیه به گونه واضح با طالبان کمک می کنند در جنوب غرب. به گفته شنونده طالبان را ایران تجهیز می کنند و در شمال شرق روسیه و پاکستان این گروه را تجهیز می کنند. یک شنونده دیگر که نامش را ننوشته گفته که داعش 3 رهبر خودخوانده‌اش را از دست داد و تضعیف شده است. متصل مسرور از هلمند گفته که عملیات در ولسوالی نوای هلمند به خوبی پیش می رود و نیروهای افغان دستاوردهای خوب دارند. این شنونده ابراز امیدواری کرده که ولسوالی نوای به گونه کامل از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شود. یک شنونده دیگر به نام سمیع الله حلیمی تندر از ولایت پکتیا از ولسوالی سمکنه پیام فرستاده و خانه افزایش معاشات معلمین 14 پاس شده. از رئیس جمهور غنی خواسته که معاش را افزایش داد تا به گفته وی زندگی با این معاش مشکل است. و یک شنونده دیگر به نام عبدالصمد از کابل گفته که در افغانستان عدالت وجود ندارد و 16 نوه معاش غیر عادلانه تادیه می شود. شنوندگان عزیز، شما هم اگر سیم کارت افغان بی سیم دارید می توانید از طریق 818 به ما پیام های کوتاه کتبی بفرستید. حالا هم رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. سهر لیوال از شما خداحافظی می خواهم تا ساعت 7 صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز می شود، اما تا آن زمان شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا باشید. شبتان بخیر.